جناب ابوالقاسم منصور ابن حسن طوسی متخلص به فردوسی می باشد. بفرمایید بر فراز صحنه جناب حافظ. شعرهای زنده کمکاری نکنید عزیزان من. تشویق بفرمایید جناب حافظ رو. کودکی جان، خانم اعتصامی با شما، صاحب تبریزی، به کف مرتب افتخار حافظ. آقای مولانا، گفتم کف مرتب عزیز من، آن حرکات سماگونه چیست؟ بفرما آقا جان، بفرما حرکات موزون و میزون نزن عزیز من، کمش کن. بفرمایید آقا جان، بفرمایید.
سلام بر همه همصنفان گرامی، غزل تقدیم میکنم. ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی.
زینگ، بنده نقد دارم آقا.
آقای فردوسی، بذار من شعرم کامل منعقد بشه آقا.
نمیشه آقا جان، من همین الان باید نقدم و نقدن بگم به شما.
خیلی خوب، بفرما نقدم بگو.
به نظرم این نسیم نوروزی،
نسیم باد نوروزی، ببخشین دا
دیگر بتر، همین نسیم باد نوروزی که از کوی یار می آید مشکوک است آقا جان، مخصوصا اگر کوی یار سمت توران باشد، شایبه دسیسه مطرح است. اصلا از کجا معلوم این نسیم را به قصد جان رستم ما نفرستاده باشند؟
آقای فردوسی، اصلا رستم در این غزل من مطرح نیست آقا جان.
جناب حافظ، کاملا مخالفم. رستم همه جا مطرح است. بعدشم من این اسطوره را با این قلم شکسته خیش با بیچارگی از هفخان رد نکردم که کنون با یک باد نوروزی شما او را از پای در آورند.
سعدی جان، شما یه چیزی بگو کاکا. خب یه چیزی بگو. خب ای واسه خودش همینجور گاز گرفت دار میره.
به نظر بنده هیچ تهدیدی آنچنانی که جناب فردوسی گفتن در میان نیست، اما با توجه به توصیف آب و هوای کوی و محله یار جناب حافظ، ایشون بچه بالا شهره، وگرنه ما که زیر خط چیز ساکن بودیم اونجاها خبری از نسیم باد نوروز نبود و از اونجایی که در این شعر اختلاف طبقاتی به چشم میخورد، بهتر است که به تاریخ منتقل نشود یا با کمی تغییرات منتقل بشود.
شما اجازه بدید من این مصرع رو ادامه بدم، نظرتون عوض میشه کاکا.
بفرمایید آقا.
بفرمایید عزیز من، بفرمایید.
زکوی یار میآید نسیم باد نوروزی، از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی.
حافظ جان، اون چراغ دل لامصب که فقط با وزش باد روشن نمیشه، نیاز به سوخت داره که در اینجا شایبه مصرف بیرویه کار خیلی بدیه مطرح میشود عزیز من.
علاوه بر آن، اگر این چراغ دل که افروختی بر خرمنی بیفتد و آتش بپا کند چه؟
من میگویم مصرع اول را میشود زیر سیبیلی رد کرد. مثلا بگوییم چه کوی یار میآید نسیم باد نوروزی، مبادا بیش از مصرف چراغی را برافروزی.
یا مثلا بگوییم ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، نگوییم باقیش را چون بسی دارد بدآموزی.
حسنت، اینم خوب است، بسیار بسیار خوب و بسیار بسیار فوق العاده.
چی حسنت کاکا؟ باز خودتون همینجوری میگید.
خب آقایان، خانم ها، اعضای محترم انجمن شاعران زنده، مجال ما در این انجمن رو به پایان است، لذا خواهشمندم به محل سرو و پذیرایی از شاعران زنده در ضلع جنوبی رهسپار کنید. ماشین و خودروی با پلاک P96-86-85 توران بجا پارک شده. ظاهراً مدل ماشین پویکان است. آن را بردارید.
امیدوارم پذیراییشون خوب باشه. دفعه قبل ژله ندادن من با قرمه سبزیم بخورم.
سعدی، تو مثلا همشهری منی، این چی نقدیه بود کاکو؟
حافظ جان اینقدر سخت نگیر کاکو.
حالا نوبت خودتونم میشه، یعنی تو جرأت داری یه شب دیگه بیا پیش من برات فال بگیرم، اون وقت بهت میگم چی تو میشه. ها
بیا فعلا بریم غذامون یخ کرد عزیز من، ولکن دنیا را غذایت یخ کرد، بیا بریم.
نمیام، من باید برم خانه، شاخ نباب خانوم منتظرمه.
خب چقدر جالب بود انجمن شاعران زندتون توی کتابخونه فرهنگ.
یه تشکر ویژه از نویسنده گرامی و خوب برنامه هم بکنیم به خاطر زحمتی که کشیدن و
خانم ترسا.
بله خیلی باصفا،
دستشون درد نکنه. و فکر میکنم که جناب آقای سعدی و فردوسی هم یه نقیزه نوشتن برای این شعره.
آره دیگه اینجوری شد، نقیزه در شعر حافظ شد به قلم بزرگان در انجمن شاعران زنده که همیشه زنده هستند.
بله
خواهند.
بله. زنده تاریخ هم. توی کتابخونه‌تون که داشتم قدم می‌زدم بین کتابای چند تا نمونه شعر طنز بهاری هم پیدا کردم.
به به چقدر عالی.
بله،
خوش به سعادت شما ما و شنونده‌های گلمون.
اگه موافق باشین در ادامه برنامه بخونمش.
بله حتما.
بله. یه شعر از جناب آقای ناصر فیض می‌خونم.
چه خوب.
زنده میماند بهار اما تو صادق نیستی، با بهاران آنقدرها هم موافق نیستی، زنده ماندن را برایت شرح میکردم تو نیز گوش میدادی، اگرچه اهل منطق نیستی. اما شعری از جناب آقای سعید بیابانکی.
بحبه.
یک دفتر خالی از غزل بود بهار، می آمد و شیشه در بغل بود بهار، بانگی زد و خواب نازمان را آشفت، امسال خروس بی محل بود بهار.
آخه
و از جناب آقای پرویز شاهپور، اگر بهار بودم تیر چراغ برق رو هم از نعمت رویدن محروم نمی کردم.
آخه چه قشنگ بود. حالا جالبه، من اینو به چشم دیدم، جایی که شخصی چوب خشکی رو حائل کرده بود، ستون کرده بود که
خوب.
یه درختی کج نشه.
خوب.
اون چوب سبز شده بود.
چقدر جالب.
آره
کاش عکس میگرفتیم.
آره الان الان نمیتونستم نشون بدیم. آخر.
نه دیگه حداقل رو صفحتون میذاشتین صفحه
فاز مجازیمون. بله
فاز مجازیمون میرفتیم و بالاخره میپسندیدیمش.
بله
خب آقای فرج‌اللهی، توی کتابخونه‌تون قدم که می‌زدم یه میکروفون دیدم. میکروفون چیه جریانش؟
این میکروفون داغه.
آره. همون که اول برنامه گفتیم.
آره خیلی داغه.
قضیهش
و جیزه. یه وقت دست بهش نزنید.
بچه خدمات آوردن.
زحمت کشیدن بچه خدمات آوردن. با این چیا میگیرن قابلمه و اینا رو که
دیگه
دست دادم. چی بهش میگن دستگیره؟
بله دیگه.
آره دیگه. این الان قشنگ پشت رو شده دو طرفش هم برشته است. میکروفون داغ داغ داغ. چی تو مایه های صندلی داغ.
پس مهمانم داریم.
بله مهمان داریم. چه مهمانی؟
چه مهمانی؟
و طنز پرداز بسیار خوبی که قراره درباره کتابشون صحبت بکنیم. کتاب خوبی رو نوشتن و حالا به جا که برسیم حرف میزنه. اما
داره.
آره شما تو کتابخونه چرخیدید این آینه ها محض همین جوری گفتم که با فروتنی منم یه شعر راجع به عید و بهار بخونم.
ای چقدر خوب. آره. بخونید خوب.
با دعای عید دست شاخه ها به آسمان، سبزی جهان از دعای این جماعت است، هر شکوفه ای اجابت است.
به به
دست شما دارم.
خیلی عالی.
سلامت باشی.
خیلی ممنون. نمیدونم حالا این میکروفونه هی داره داغ و داغتر میشه.
آره دیگه الان وصله به برق.
الان وصله دیگه.
مدلش اینجوریه.
بله.
ما زمستونا باش خودمون رو گرم میکنیم.
ای وای بریم ببینیم چه خبره.
پسر جان اون میکروفونو بردار بیار واسه مهمون.
باشه اوستان. ایمان
چی شد؟
دستم سوخت. این میکروفون که داغه.
بده ببینم. بده من ببینم. این که داغ نیست که ولرمه.
نه خیلی داغه اوستان. داغه. اون میکروفون داغه. میکروفون داغه.
داغه.
میکروفون داغ.
بله رسیدیم به بخش میکروفون داغ و قرار هست گفتگوی داشته باشیم با سرکار خانم فرزانه زینعلی درباره کتابشون کلکل قجری از انتشارات میخ. خانم زینعلی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
سلام، شبتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. سال نو رو خدمت شما و شنوندگانتون تبریک عرض میکنم.
بر شما هم مبارک.
مبارک باشه بر شما، انشالله سال بسیار خوبی باشه، با برکت سلامتی توفیق کتابتون، کتابهای بعدیتون خبرشو بشنویم انشالله و پوز بدیم. کلکل قجری از انتشارات بسیار خوبه میخ به قلم سرکار خانم فرزانه زینعلی که الان قراره درباره قصه این کتاب بشنویم. چی شد که اینجوری شد و ماجرای کتاب و همین اول گفتگو برامون تعریف بکنید.
ماجرای کتاب خب یه کمی از اسمش شاید مشخص باشه، ماجرای یک کلکل توی دوره قاجار که دوتا نویسنده به صورت خیلی فرهنگی و ادبی شروع کردن به کلکل کردن درباره این که رفتار خانوما باید چطور باشه و رفتار آقایون باید چطور باشه.
خب
کتاب تأدیب النسوان و کتاب معایب الرجال دو تا کتاب نثر تاریخی هستن و هر دو با طنزی نوشته شدن که خب به شیوه دو همون زمان دوره قاجار یک طنز کاملا انتقادی بود و داشت حرفی رو میزد که خب توی اون جامعه نمیشد به شکل عادی زده بشه. در ابتدا کتاب تأدیب النسوان نوشته شد که خب نویسندش هم یک کمی نامعلومه، یعنی کسی دقیقا نفهمید،
هیچکی گردن نگرفته کی نوشته.
آره چون کتاب فرهاشیهی بود و چون خانوم اثرآبادی خیلی شدید به نقد این کتاب پرداختن، فکر کنم کسی اصلا جرأت نکرد بگه من نویسنده این کتابم و اصلا این کتاب به واسطه جوابی که معایب الرجال بهش داده بود خیلی شناخته شد. توی اون کتاب آقای نویسنده یه بحثی رو شروع کرد که خب خانم‌ها رفتارشون باید چطوری باشه، چه توی جامعه چه توی خونه با بچه هاشون با همسرشون با آدم های جامعه باید به این شکل رفتار کنن، یعنی حتی توصیه هم نبود، باید
اینطوری باشه.
بله و خب این باعث شد که خیلی از خانوم ها اون زمان اعتراض کنند به چیزی که اون آقا نوشته، ولی خب نمیتونستن این اعتراض رو به جایی برسونن، یعنی اعتراض ها همه تو محافل خصوصی بود، تا اینکه یک روز توی یه محفل خصوصی چند تا از این خانم های بزرگان به بی بی خانم اثرآبادی که ایشون هم یه خانم خیلی تحصیل کرده در اون زمان بوده و از خانواده با اصل و نسبی بوده و شناخته شده بوده، این اعتراض رو میارن که شما بیا ببینید چی نوشته، بیا تو رو خدا جوابشو بده شما که بلدی. و از اونجا دیگه بی بی خانم اثرآبادی تصمیم میگیره نسبت به این کتاب جوابی بده و بعد از اون حالا به همین جوابم قانع نشده، ادامه داده و معایب الرجال رو نوشته. یعنی از اون طرف ایشون هم گفته خب آقایونم این بدیا رو دارن و باید حلش کنن دیگه.
چه جالب. الان عملا شما تأدیب النساء و معایب الرجال رو تبدیل کردید به تأدیب الرجال و معایب النساء.
نمیشه گفت حالا تأدیب النسوان بود این کتاب.
نسوان.
بله.
بعد یه سوالی، شما فرمودید که این کتاب تأدیب النسوان رو یه آقای نوشته، خب وقتی معلومی کی نوشته از کجا میشه فهمید که مثلا اینو یه آقای نوشته یه خانم نوشته؟
دعوای نویسنده این کتاب دعوای شخصش، حدس و گمانهای هست. من توی خود کتاب هم آوردم، بله، یعنی پژوهشگران برای یه نتایجی رسیدن که دقیقا این کتاب رو کی نوشته، ولی خب اطمینان نبوده. میدونید چرا؟ چون که در کتاب تأدیب النسوان نویسنده به معرفی خودش نپرداخته اونطور که مرسوم بوده، چون در اون زمان نویسندگان در ابتدای کتاب خودشون رو معرفی میکردن، از اصل و نسبشون میگفتن تا خواننده‌ای که میخواد اون کتاب رو بخونه بهش رو یه اعتمادی داشته باشه. ولی خب توی معایب الرجال بیبی خانم برعکس نویسنده تأدیب النسوان کاملا خودش رو معرفی میکنه، پدرش، پدر بزرگش، جد خودش، اونها رو کاملا معرفی میکنه و حتی میگه که هر کدوم از اونها مثلا در کشور چه خدماتی داشتن، چه کارهایی کردن و هیچ ترسی نداره از اینکه بخواد خودش رو معرفی کنه. ولی توی کتاب تأدیب النسوان، البته نسخه های متعددی از اون کتاب به دست ما رسیده، اما خب توی هیچ کدومش ما شناسنامه دقیقی از نویسنده رو نداشتیم، فقط یک اسم بود که خب خیلی هم نمیشد مثلا ردش رو گرفت ببینیم دقیقاً کی بوده در تاریخ.
درسته. با اطمینان نمیشده گفت. به هر حال طرف زرنگ بوده هر کی بوده. که الان دیگه خلاصه.
آقایون همیشه زرنگ هستن.
بله قطعاً همینطوره. قطعاً همینطوره.
خانم‌ها ولی زرنگ‌ترن.
ولی خانم‌ها زرنگ‌ترن و خلاصه اینکه
اگه خانم‌ها زرنگ نبودن کتاب معایب الرجال شناخته شده‌تر از تأدیب النسوان نبود.
آفرین، دقیقاً همینطوره.
بله.
و بعد شما چیکار کردید اینا رو در روبروی هم قرار دادید و از این موقعیت و ظرفیت جالبی که پیدا کردید خلق شوخی کردید، درسته؟
بله، من این دو کتاب رو چون به نثر قاجار هر دو نوشته شده بودن به نوعی بازنویسی کردم، چون بعضی کلماتش خیلی دشوار بود، بعضی کلماتش دیگه از زبان ما حذف شده بود اصلا و باید
تو ذهنتون لحظ... دارید الان مثلا از اون کلمه‌ای که دیگه ما استفاده نمی‌کنیم چیزی اگه هست؟ البته در حافظه.
نه راستش رو بخوام بگم، چون انقدر بعضی کلمات سخت بود که حتی روحانی از روش واقعا دشوار بود، یعنی باید توی لغتنامه مثلا دنبال شکل کلمه حتی میگه
متوجه هم. آره درسته، همینطور
کلمه معادل براش بذارم.
خب چه کردین در ادامه؟
بله متوجه هم
میگم در ادامه میفرمودید چه کردید؟
این به کتاب رو من بازنویسی کردم نثرش رو و بهش حاشیه طنز اضافه کردم، یعنی در پایان هر بخش از این کتاب، این دو کتاب، من با شوخی هایی که اون نویسنده کرده بوده دوباره شوخی کردم.
چه جالب، هم آقایون هم خانوم ها احتمالاً کنجکاون که اثر خوب سرکار خانم زینبی رو بخونن و ببینن که چی شده و الان
چه اتفاقی،
چه اتفاقی
افتاده؟
دقیقا افتاده. بازخورده که گرفتی چطور بوده؟
جالب بود برای همه، چون معمولا همونطور که گفتم معایب الرجال خیلی شناخته شده تر از تأدیب النسوان و بودن افرادی که خب حالا اون کتاب رو خونده بودن، اون نسخه خطی قدیمی رو به صورت پی دی اف مثلا میشه مگه بخواد کسی دنبالش بگرده میتونه پیداش کنه، ولی بودن که افرادی که اونو خوندن یا مثلا من خودم توی یه پادکست با شخصیت بی بی خانم اثرآبادی آشنا شده بودم و اونجا راجع به کتابشون شنیده بودم و کنجکاو شده بودم، افرادی میشناختن ولی نمیدونستن که این کتاب به چه دلیل نوشته شده یا از کجا اصلا ایده نوشتن این کتاب به ذهن این خانم زده و چرا به اینجا رسیده، چرا اینقدر معروف شده. وقتی این دوتا کتاب در کنار هم اومده بعضا برای بقیه خیلی دوست داشتنی بود، یعنی اونایی که خوندن واقعا لذت برده بودن چون که میفهمیدن، این یه نگاه بی‌طرفانه ای میشد داشت نه خیلی کتاب تعجب النسوان دیگه ضد زن بود، نه خیلی معایب الرجال ضد مرد بود. هر دو چه در کنار هم میدیدن واقعا میتونستن یه نگاه بی‌طرفانه‌ای داشته باشن.
چه جالب و چه خوب. ما آرزوی موفقیت روزافزون داریم برای شما، کتاب شما بدرخشه، چاپ‌های پی در پی ازش به بازار بیاد و آثار بعدی شما رو ببینیم و بشنویم و دربارش انشالله در همین برنامه گفتگو کنیم.
کتاب جدید چی در دست نوشتن دارید؟
یک اثر پژوهشی انشالله خواهم داشت در مورد کمدی موقعیت در ادبیات کودک و نوجوان.
بله چه خوب.
به واسطه رشته تحصیلیم پژوهشش رو انجام داده بودم و حالا انشالله به زودی.
رشته تحصیلیتون هم بفرمایید.
من کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان دارم و در حال تحصیل دکترای ادبیات.
بسیار عالی. انشالله که موفق باشید و شاهد نوشتهای بعدی شما باشیم. بله. زود. ممنونم از شما سرکار خانم فرزانه زینعلی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
شب خوش. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
کتاب فرهنگ
از شنبه تا چهارشنبه
5 فصل در هر هفته
با صفحه ها و سطرهای متنوع و شنیدنی.
فصل مورد علاقه خود را در کتاب فرهنگ انتخاب کنید و در یک پژوهش رادیویی همسفر ما باشید.
فهرست
شنبه ها
فصل تاریخ،
یک شنبه ها
فصل نقد و بررسی،
دو شنبه ها
فصل کتاب کودک،
سه شنبه ها
فصل طنز
و چهار شنبه ها
فصل اندیشه ورزی. کتاب فرهنگ
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
خب اگر موافق باشیم بریم سراغ بخش پایانی برنامه.
بله،
بخش
خبرمبر و اینا دیگه. جرایت.
بله جرایت.
اینجا چی نوشته؟ جرایت یا جراید؟ جراید، صفحه‌ای برای تأمل در خبرها بدون جر و بحث و به روش کاملا خودمونی.
اول شما میگین چه خبر یا من بگم؟
شما بفرمایید.
خواهش میکنم. من اولی خبر رو میخونم. مهلت ارسال آثار به طنز پهلو چند روزی هست که به پایان رسیده.
خوب.
اما اختتامیه این جشنواره 11 اردیبهشت برگزار میشه. جشنواره طنز پهلو از سال 1395 به همت دوستداران و همکاران کیومرث صابری فومنی برگزار شد و امسال نهمین دوره اون برگزار میشه.
به به، چقدر عالی. فومن اردیبهشت چقدر حال میده واقعا.
واقعا
قسمت بشه ان شاءالله اونجا باشیم.
اردیبهشت که خیلی دیگه قشنگ میشه.
زنده یاد کیومرث صابری فومن، گل آقای مردم ایران، هم روح شاد و روح یادش شاد. همیشه گرامی. بله.
اما خبر دوم.
آره اینو خیلی خبر خاصی نیست ولی
چرا؟
دیگه ما گفتیم صحبت شد و اینا.
جرایده.
یه کتابی با فروتنی تمام انشالله
از نویسای شما
بیاد.
بله.
با عنوان جناب عاشق و سرکار معشوق.
آها.
بله. نشر شانی دست به کار شده انشالله به زودی.
قضیه چیه؟
مجموعه شعر طنز و خب البته شعر غیر طنز هم اینجا داریم. ما همه جور شعری توی این مجموعه،
یعنی دو بیتی،
رباعی،
غزل، قصیده،
مثنوی، این سلسله کتابه، همه چی توش هست و حتی بعضی شعراش هم طنز نیست ولی همشون بالاخره یه رنگ و بویی.
چطور شد همه رو توی یه مجموعه میخواین چاپ کنین؟
اینا به هم نزدیک فضاشون. حالا بخش زیادی از شعرها اصلا موضوع نیست. شعر سپیده. حالا اونم که وزن داشتن تای کتاب تنشین شدن.
چند صفحه هست؟
فکر میکنم 90 صفحه این حدود هست.
گرون که نیست؟
نه
ارزونه. بله،
انزه یه فلافل مثلا.
بله، نشه شانی گفتیم.
بله. بله. نمیدونم فلافل چنده ولی ما تقدیم دوستان خواهیم
کرد.
درود
بر شما، انشالله که زنده باشین و سلامت. به نظرتون الان هستن کسایی که دارن برنامه رو گوش میکنن اخماشون تو هم باشه؟
نه انشالله. من که از تای دل دعا میکنم گره اخم از ابرو وا شد، خنده بر صورتتان پیدا شد، مهربانی به نگاهت بسی. بله. چهره زشت جهان زیبا شد.
اخماتو وا کن و بخند.
دورو برمون رو تماشا کنیم، دلای قصه دارو پیدا کنیم، کاری کنیم قصه ها پرپر بشه، تا روزگار بهتر و بهتر بشه. مبادا یه جا چشمی گریون باشه، دل از زیر و بم دنیا خون باشه، عشقو از روی گونه ها پاک کنیم، غم و قصه و بعدی رو خاک کنیم. عشقو از روی گونه ها پاک کنیم، غم و قصه و بعدی رو خاک کنیم. لبت که خندونه دنیا گلستونه، لبت که خندونه دنیا گلستونه. غم از دنیا دور و گریزون بشه، دلا خورشید و ماه تابون بشه، حتی شام تارم چراغون بشه. باید دنیا رو شاد و زیبا کنیم، گره از مشکلات هم با کنیم، هرچی لبه تو دنیا خندون بشه، دنیا پرگلتر از گلستون بشه. لبت که خندونه دنیا گلستونه، لبت که خندونه دنیا گلستونه، لبت که خندونه دنیا گلستونه، لبت که خندونه دنیا گلستونه. باید دل خوشی ها فراوون بشه، غم از دنیا دور و گریزون بشه، دل و خورشید و ماه تابون بشه، حتی شام تارم چراغون بشه. باید دنیا رو شاد و زیبا کنیم، گره از مشکلات هم وا کنیم، هرچی لبه تو دنیا خندون بشه، دنیا پرگلتر از گلستون بشه. لبت که خندونه، لبت که خندونه، لبت که خندونه، لبت که خندونه دنیا گلستونه.
بریم سراغ پیمک‌ها.
بله.
آقای حامد وحدت از شیراز، شهر گل و بلبل،
شهر جناب حافظ.
بله. گفتن زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، زهر بادی حذر کن گرز هجر یار می سوزی.
به بچه خوب آفاره.
و دوباره ادامه دادن، زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، همون یاری که با یادش جهانی را به هم دوزی.
آفرین،
خیلی
آفرین.
هم وزن هم
بله مضمون
هم همه چی عالی، همه
خیلی
عالی.
خوب
البته باز هم پیامک داریم که من اسامیشون رو میگم. آقای علیرضا از آقای علیرضا برام پیامک ارسال کردم و 0905 پایین شماره 2187 و آقای محمد رضا اکبری از شاهنشهر اصفهان. اما اگر بخوایم در نظر بگیریم از بین پیامک هایی که من خوندم و دیدم، فکر میکنم که بهترین و برترین پیام تعلق میگیره با آقای حامد وحدت از شیراز.
بله، دستشون درد نکنه.
وزن و مضمون و مفهوم
همه چیز به جا بود و
همه چی به جا بوده.
از همه هم ممنونیم به خاطر
بله.
همراهی و مشارکتشون.
خیلی عالی بودین.
مال خود دوستانه.
دستشون درد نکنه. خیلی ممنون. آقا وحیدم از شیراز برای ما پیامک ارسال کرد.
دستشون درد نکنه. محبت کرد.
برنامه رو به کی تقدیم میکنیم؟ برنامه امشب
اگه موافقید از جناب حافظ گفتیم، به جناب حافظ هم تقدیم کنیم برنامه.
بله، خیلی هم عالی و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امشب کتاب فرهنگ. تا سه‌شنبه آینده شب خوش، خداحافظ.